سلام به همه عزیزان. در ابتدا میخوام قسمت کوتاهی از کلام خدا رو خدمت شما بخونم. مزمور 121 آیه 3: او نخواهد گذاشت پای تو بلغزد، او که حافظ توست چشم بر هم نخواهد گذاشت. خداوندم عیسی مسیح، تو رو شکر میکنم برای این روزی که تو ساختی ای خداوند، روزی که تو به ما هدیه دادی ای خداوند. از طریق من خادم ناچیز خداوند، کلامت رو میخوای به عزیزترین های خداوند منتقل کنی. ای روح القدس بر من باش، با من باش ای خداوند، و هر آنچه از زبان من میاد بیرون ای خداوند خواست دل تو باشه که بر دل عزیزان بشینه، در نام عیسی مسیح، آمین. خب من راستش امروز خیلی برام روز مخصوص و منحصر به فردیه و دچار غلیان احساسات بودم. در اصل به کلیسای مادر خودم امروز اومدم، کلیسایی که برای من نقش کلیسای مادر رو داره، و خیلی خوشحالم که در این کلیسا بود که من بعد از 25 سال پیش، سال 2001 بود که بعد از اینکه به خداوند ایمان آوردم، اولین کلیسای ایرانی که پا در اون گذاشتم در این کلیسا بود. در این کلیسا بود که خدمات اول خودم رو در کمیته آموزشگاه پرستش و بعداً شبان جوانان شدم، و خدا رو شکر میکنم که روی همین منبر دقیقاً 21 سال پیش بود که با شیما به عقد هم در اومدیم، و این کلیسا برای من خیلی کلیسای خاص و مخصوصی هستش و خیلی خوشحالم که امروز کلام خدا رو با شما در میون میذارم. خیلی ممنونم از دکتر مهرداد عزیز که در طی 20 سال گذشته کمتر روزی شد که از تعالیم ایشون واقعاً برکت نگیرم. منتور عزیزم کشیش روبرت عزیز که چه خاطرات خوبی، ایشون منتور من هستن و خیلی برای من وقت گذاشتن، و شبان شهریار عزیز که امروز از من دعوت کردن کلام خدا رو با شما در میون بذارم. خب حتما میدونین دوستان و با من موافق هستین که زندگی مسیحی زندگی خیلی خاصیه. زندگی هستش پر از فراز و نشیب، پر از بالا و پایین شدنها، پر از افتادنها، برخاستنها، به جلو رفتنها، مشکلاتی که پیش میاد برای ما، و خدایی که دست ما رو میگیره در این زندگی قدم به قدم به ما کمک میکنه تا اون مسیری رو که باید بریم طی بکنیم. زندگی مسیحی هر چیزی هست جز یه زندگی آروم و راکت، زندگی پر از تکاپو، تلاش، پر از کوششی که داریم، و خدا رو شکر روح خدا که قدم به قدم تو این زندگی به ما کمک میکنه در تمام این قدم ها. جالبه که در کتاب مقدس هم شما کسانی رو که زندگیشون در کتاب مقدس شرح داده شده، همین فراز و نشیب رو تو زندگی اونها هم میبینید. از پاتریارخهای قوم، پدران قوم اسرائیل، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، فرزندانش میبینید دقیقا این بالا و پایین شدنها رو در زندگیشون تجربه میکردن. روزایی میشد که با مس خدا کارهای عظیم انجام میدادن، و روزایی هم میشد که واقعا در جفا می افتادن، در سختی می افتادن، می افتادن حتی خدا دستشون رو می گرفت و بلندشون می کرد. انبیا هم همینطور. شما انبیا اسرائیل رو وقتی نگاه می کنین، ایلیا به چه روزی می افته؟ در یک روز میاد واقعا اون بت‌های بعل و اشیره رو چجوری از بین می بره، و روز بعد آرزو می کنه که خدا اون رو بکشه. ایلیا، اشعیا، تمام انبیا این بالا و پایین شدنها رو داشتن، این فراز و نشیب ها در زندگی همشون بوده، و این خاص زندگی مسیح است که ما میریم جلو، مشکلات پیش میاد، میافتیم، بلند میشیم، و خدا ما رو قدم به قدم جلو میبره. من در عهد جدید سه تا شخصه که خیلی دوستشون دارم. یکی پولسه که حقیقتا رسالاتش منبع الهام و الهیات من بوده. یوحنای پرمحبت که انجیلش رو سالها پیش آیه به آیه حفظ کردم و عاشق انجیل یوحنا هستم. ولی سومین شخصی که تو عهد جدید خیلی دوستش دارم پتروسه. پتروس رو خیلی وقتا ما میتونیم قشنگ ببینیم به عنوان یک فردی که شاید بیشتر از هر کس دیگه ای زندگیش این فراز و نشیب رو داشته، این بالا و پایین شدنها رو داشته. لحظه می شده که خداوندی عیسی رو واقعا اذعان می کنه و میگه توی فرزند یگانه خدا، و بعد از اون ور صلیب رو انکار می کنه. پتروس کسیه که روزهایی می شده با معجزات پیش می رفته، و لحظاتی هم می شده که خداوند رو انکار می کرده، و این واقعا خاص زندگی ایمانداران هست که به جلو میرن در سختی و در مشکلات و خداوند دست ما رو میگیره و بلندمون میکنه. من امروز میخوام با شما به یک سفر روحانی همراه با پتروس بریم، دست در دست پتروس بگذاریم و تمام زندگی اون رو در آینه زندگی خودمون ببینیم. من کتاب مقدس عاشقش هستم و واقعا اگر تمام کتابای دنیا رو یه طرف بذاریم، کتاب مقدس ما کتاب زنده و پویا هستش. با هر کتاب دیگه ای فرق داره. یه چیز کتاب مقدس رو که خیلی دوست دارم، راستگویی و درستی اون هستش. کتاب مقدس مثل یک آینه شفاف که جلوی ما قرار میگیره، حقیقت و هر چیزی که در مورد هر فرد هست، چه خوبیاشون و چه بدیاشون رو جلوی روی ما نشون میده. کتاب مقدس اصلا دروغ نمیگه، اصلا بزرگسازی یا تو سر زدن نداره. کتاب مقدس واقعیت مطلقه. و یک چیز اونو که من خیلی دوستم، خیلی وقتا حتی نصیحت نمیکنه، افراد رو همون جوری که هستن به ما نشون میده. حالا ما از زندگی اونها میتونیم درس بگیریم و امروز میخوایم با پتروس به یک سفر روحانی بریم. اولین اتفاقی که در زندگی پتروس میفته اینه که پتروس رو خداوند به نام میخونه تا او رو پیروی بکنه. ما مفصل ترین بخشی که در مورد این خوانده شدگی داریم از لوقا باب 5 آیه 1 تا 11 که من ماجرا رو خدمتتون میگم. حتما میدونین پتروس یک شب تا صبح میخواست ماهی بگیره، موفق نمیشه. خداوند به قایقش میاد و بهش میگه که تو از این پس دیگه صیاد مردم خواهی شد، دیگه ماهی صید نخواهی کرد. و پتروس اون اعتراف رو میکنه که از من دور شوی خداوند، من فردی ناپاک هستم. میخوام چند لحظه به یاد بیارین لحظه ای که خدا من و شما رو به نام خوند تا اون رو پیروی کنیم. لحظه ای که خداوند ما رو صدا کرد که فلانی، کوروش، سعید، ایکس، ایگرگ، امروز بیا منو پیرو کن، من میخوام تو رو صیاد مردم بکنم. چه لحظه با شکوهی بود. احتمالا ما از روی اسب مثل پولس شاید نیفتاده باشیم یا زلزله و تگر و رعد و برقی رخ نداده باشه. همه چیز در طبیعت اون لحظه شاید سیر عادی شو طی میکرد، ولی دیگه من و شما اون آدمای قبل نبودیم. من و شما دیگه اون شخصی که قبل بود نبودیم. من میخوام خیلی سریع در مورد لحظه ایمان خودم بهتون بگم. سال 2001 بود، دقیقا یادم یک بعد از ظهری بود، سه‌شنبه بود، روز سه‌شنبه 16 اکتبر سال 2001 بود، ساعت 6:30 بعد از ظهر بود و من داشتم کتاب مقدس میخوندم. خب من کلام خدا رو میخوندم ولی با دو تا چارتای ذهنم سازگاری نداشت. من تو ایران زمینشناسی خوندم، فوق لیسانس تکتونیک داشتم و در مورد پیدایش زمین، خلقت آدم اصلا یه نظر دیگه ای داشتم. یک سری واقعیت‌هایی تو زندگیم بود که با حقیقت کتاب مقدس سازگاری نداشت. ببینید، علوم واقعیت هستن، مطابق با زمان تغییر میکنن. تئوری میاد، تئوری قبلی رو رد میکنه، نظریه میاد، نظریه قبلی رو رد میکنه و ما نمیتونیم اصلا بهشون تکیه کنیم. و من اون لحظه خیلی متکی بودم به اون دونسته‌های زمین، چیزایی که تو دانشگاه خونده بودم. دو تا چیز بود که از کلام خدا نمیتونستم بپذیرم. یکی خلقت زمین و انسان بود و دوم خداوندی عیسی مسیح بود. باورتون نمیشه الان که میگم واقعا مو به تنم سیخ میشه. اون روز بعد از ظهر 16 اکتبر ساعت 6:30 داشتم کتاب مقدس رو میخوندم، به کتاب مکاشفه رسیده بودم، باب 3 آیه 20 همتون حفظ هستین. به وضوح دیدم عیسی بر در قلبم وایساده و میخواد در قلبمو بکوبه. باورتون میشه یه اتاق خیلی کوچیک داشتم، من تو برموس زندگی میکردم، اونجا الیول موسیقی میخوندم. یه دقیقه به اتاق خودم نگاه کردم، اتاق کوچیک، محقق، خداوند میخواد بیاد با من شام بخوره. و اون لحظه ای بود که اصلا شما نمیدونیم، مثل یک بچه، با مسلب دریا هستش، بعد از ظهر پاییزی بود، مثل یک بچه رفتم لب دریا، بالا پایین میپریدم، میخندیدم، گریه میکردم، انگار یک بار 10 تنی رو خدا از رو دوشم برداشته. و اون لحظه لحظه بود که من تولد تازه پیدا کردم. و خدا رو شکر که در تمام این مسیر، همونطور که خدا پتروس رو صدا کرد تا او رو پیروی بکنه، من رو هم در یک لحظه پیروی کرد. لحظه با شکوهیه. ممکنه شما به مرور، مثل شیما در یک آن ایمان آورد، به مرور ایمان آورد، ولی ممکنه با خوندن یک آیه، با یک دعای ساده شما زندگیتون رو به خدا تسلیم کرده باشین و قطعا اون لحظه لحظه زیبایی هست در زندگی ما. دومین اتفاقی که در زندگی پتروس رخ میده اینه که خداوند به پتروس معجزات مختلف نشون میده. پتروس، یعقوب و یوحنا سه رسولی هستن که به طور خاص خدا معجزات خاصی رو به اونها نشون میده، مثل زنده کردن دختر یایروس، مثل تبدیل هیئت عیسی مسیح. اینا معجزاتی بود که به طور خاص برای پتروس رخ میده. در زندگی ما چطور؟ اصلا معجزه چی هست؟ آیا معجزه فقط زنده شدن مرده است؟ آیا بینا شدن کوره؟ بله اینا هست، قطعا در کلام خدا هم گفته شده هست. ولی معجزات اصولا در زندگی ما خیلی بی سر صدا تر و خیلی آرومتر و عمومیتر رخ میده. ما روزانه با خدا داریم معجزات رو میبینیم. وقتی که ما از یه اسارت آزاد میشیم، وقتی که یک کاری رو که به قوت روح القدس سالها درگیرش بودیم میذاریم کنار، وقتی که یه جایی حتی با یه راستگویی ساده بر دروغی که سالها با زندگی کردیم پیروز میشیم، خدا داره در زندگی ما معجزه انجام میده. خدا روزانه در ما داره کار میکنه. میکلانج مجسمه ساز معروف یه جمله خیلی معروف داره، میگه در دل قطعه سنگ، هر قطعه سنگی یه مجسمه زیبا وجود داره، من فقط کارم اینه که زوائد اون رو میتراشم تا این مجسمه از اون سنگ بیرون بیاد. دوستان، در دل بیریخت و ناشکل ما عیسی مسیح وجود داره. روح القدس زوائد ما روزانه با معجزاتش میتراشه تا به شکل عیسی مسیح در بیایم. چقدر طول میکشه تا ما از یه اسارت آزاد شیم؟ من خودم اسارت الکل داشتم قبل از ایمانم و واقعا خدا رو شکر لحظه‌ای که 16 اکتبر ایمان آوردم، در عرض 48 ساعت الکل از زندگی من رفت. من چقدر باید مشاوره روانشناسی میرفتم، پلو مشاوره میرفتم که بتونم از اسارت الکل آزاد شم. بعد چیزای دیگه، اسارت شهوت، اسارت مادیات، اسارت‌های مختلف. خدا یکی که اینها رو به صورت معجزه در زندگی ما انجام میده، همونطور که در زندگی پتروس معجزات رو نشون داد. معجزه فقط زنده شدن مرده نیست، بینا شدن کور نیست. زندگی ما روزانه در خداوند معجزه است. همین که میتونیم در خداوند به پارسایی برسیم، هیچ وقت ما به شباهت عیسی مسیح در نمیایم، ولی روز به روز روح القدس به ما کمک میکنه که روزانه در یک قدوسیت تدریجی به شباهت عیسی مسیح روزانه در بیایم و این قدوسیت تدریجی تا آخرین روز در زندگی ما ادامه داره. پس دومین کاری که خدا در زندگی ما و پتروس میکنه این معجزاتی هست که به ما نشون میده. سومین اتفاقی که در زندگی ما و پتروس رخ میده اینه که خدا به ما و او خدمات میده. ما خدمات مختلفی رو میبینیم که خدا به کلیسای خودش میده. آیا خدمات به وسیله عطایا انجام نمیشه؟ قطعاً عطایا هستن که باعث میشن ما بتونیم خدماتی رو انجام بدیم و من اعتقاد دارم که خیلی از این عطایا و خدمات مطابق ما استعداد و توانایی ماست. هرچند خدا خیلی وقتا با معجزات واقعا چیزهایی رو در ما به وجود میاره که قبلا تواناییش رو شاید نداشتیم، ولی من اعتقاد دارم که خدا از توانایی‌های ما، همونطور که از پولس به خاطر دانشش از کلام استفاده کرد که رسولش بشه، در ما هم از توانایی‌هامون همین استفاده رو میکنه. خدا به ما خدمات میده، خدا به ما عطایا میده. آیا عطایا فقط محدود به همون باب 12 و 14 رساله اول قرنتیان و رساله غلاطیانه؟ خدماتی مثل بشارت، مثل شبانی، مثل نبوت کردن، مثل زبانها، مثل تعلیم، آیا فقط عطایا اینان؟ نه. من یادم 15-16 سال پیش توی یکی از کلاسای الهیات دکتر مرتاد، ایشون 40-45 تا 50 تا عطیه روحانی رو نام بردن که در کتاب مقدس همشون ذکر نشده. عطیه مثل تشویق، عطیه مثل خوب گفتن از دیگران. اگر من یه روزی میام توی کلیسا، یه خواهر و برادر میام که در وضعیت خیلی خوب نیست، میگم خواهر چقدر امروز جلوه قشنگی داری، چقدر این لباس بهتون میاد، آیا واقعا اون رو احیا نکردم اون روز؟ آیا واقعا از طریق خدا اینو نگفتم؟ اگر من در کلام خدا میتونم اون چیزی که بهم داده شده انجام بدم، آیا عطایا فقط همونایی که در کلام خدا گفته شده؟ نه. ما خیلی چیزهای زیادی در زندگی ما هست که میتونیم از اونها برای احیای کلیسا استفاده کنیم. ببینید، کلیسا یعنی جمع شما و شما یعنی مجموعه استعدادها و عطایایی که دارین. هیچ فردی در کلیسا نیست که بگه من هیچ عطیه‌ای ندارم، هیچ نمیدونم استعدادی ندارم. نه، همونطور که بهتون گفتم میتونه خیلی ساده، اگه فردی هم نیستین که حتما روی منبر باشین یا تو خدمت رسمی کلیسا باشین، میتونین با این چیزهای ساده اصلا در سر کارتون میتونین نور و نمک باشین. ما تو درس جهان بینید چقدر در مورد این صحبت کردیم که زندگی ما، کار و خدمات ما همگی جلوه استش از خدا در زندگی ما. ما کار روحانی و غیر روحانی نداریم. اگر دو تا کار داریم، یا کار خوب یا کار بد، اگر جلوه از نور مسیح در زندگیمون هستیم، در سر کارمون هستیم، اون کار ما خوبه. ولی اگر کسی هستیم که از کارمون داریم میدوزدیم، از زیر کار در میریم، داریم زیرا به کسی رو میزنیم، اون کاری نیستش که قطعا خدا از ما میخواد. این یعنی زندگی کردن با خدا، این یعنی عطیه داشتن که در کلیسا هم به همین شکل به کار میره. وقتی که من برادر و خواهری میاد صحبت میکنه، پرستش میکنه، یه اعلان خوب میکنه، وقتی میرم تشویق میکنم چقدر قشنگ بود امروز پرستش، چقدر زیبا، نمیگم دروغ بگیم، قطعا ما تعارف متاسفانه تو ایران زیاد داریم، ولی از ته دل قطعا اون تشویق وقتی باشه چقدر به دل اون میشینه. و این عطایا چیزهایی هستش که باعث رشد کلیسا میشه و باعث میشه که کلیسا قدم به قدم در اون مسیری که خدا براش در نظر گرفته پیش بره. حالا میرسیم کم کم به بخشای سخت‌تر زندگی پتروس و جایی که پتروس در آزمایش ها میفته. من میخوام یه جمله خیلی مهم بهتون بگم. خدا هرگز ما رو وسوسه به گناه نمیکنه. اینو یعقوب میگه، امکان نداره که فردی رو خدا وسوسه به گناه بکنه. ولی از اون ولیای برادر ملکم اجاشون خالی، مطابق با اراده خودش، مثل هر پدر مهربونی، مثل هر مربی ورزشکاری که دلسوز بچهش هستش یا دلسوز کسی هست که بهش داره آموزش میده، به ما اجازه میده که برای قوی شدن عضلات روحانیمون در آزمایش ها بیفتیم. من خیلی وقتا خدا رو مثل یک مربی ورزش که کرنومتر رو سوتش تو گردنشه، میگه گروش یه قدم بیشتر، 10 گرم بیشتر میتونی وزن بزنی، 100 متر بیشتر میتونی بدوی، تو این زندگی تو میتونی و بهم قوت میده. خدا هم اجازه میده خیلی وقتا برای قوی شدن عضلات روحانیمون در آزمایش ها بیفتیم. آزمایش ها چه فرقی با وسوسه هایی که شیطان، دنیا و نفسمون به اون میده داره؟ 3 تا تفاوت دارن، خیلی بیشتر، شاید من 3 تاش به ذهنم رسید. اول از همه نیت آزمایشگر با وسوسه کننده فرق داره. خدا برای رشد ما اجازه میده در آزمایش بیفتیم، مثل هر معلم خوبی، مثل هر پدر مهربونی. کدوم پدره که بچه خودش رو تأدیب نکنه؟ کلام خدا میگه. و خدا اجازه میده که ما در این آزمایش رو بیفتیم تا قوی تر بشیم، تا عضلات روحانیمون قوی تر بشه. ولی شیطان ما رو خیلی وقتا در وسوسه میندازه که خوردمون کنه، لهمون کنه. خدا رو شکر برای روح القدس که به ما کمک میکنه، ولی هدف شیطان دنیا و نفسمون همینه. دوم، میزان اونهاست. خدا امکان نداره ما رو بیشتر از حد تحملمون آزمایش بکنه. میذاره تا لب خستگی مطلق برسیم، بهمون استراحت میده، رشد بکن فرزندم. ولی شیطان میخواد بزنه، لهمون کنه، داغونمون کنه. و سومی که شاید از همه مهمتر باشه اینه که آزمایش های خدا منشأ بیرونی داره و باعث رشد درون ما میشه، ولی وسوسه ها منشأ درونی دارن و باعث پیامدهای مخرب در بیرون میشن. آزمایش ها از بیرون به درون معمولا رخ میده، وسوسه ها از درون به بیرون هست. و آزمایش هاست که باعث میشه ما رشد بکنیم. من میخوام یه شهادت بهتون بدم. من 8-9 ماه پیش بود که یه درد خیلی مبهمی تو این قسمت شکمم حس میکردم، تو این قسمت بالای رودم، و اول ندیده میگرفتمش. گفتم حالا حتما یه از روش اشتباه زندگی یا چیزی هستش. چند ماهی گذشت این درد بیشتر شد تا اینکه به جی پی محلمون رفتم. اواخر تابستون بود، یه سری آزمایش و نمونه برداری کرد و یادمه که فردا اون روزم داشتم از انگلستان میرفتم، مسافرت میرفتیم، دیگه موبایلمو خاموش کردم و گفتم حتما نتیجه رو برام میفرستن دیگه. هواپیما که تو فرودگاه نشست، من دیدم 5-6 تا تکس از جی پی اومده. تو این کشور ما عادت داریم دنبال جی پی بدویم. عجیب بود برام، جی پی داره دنبال من میدوه و خیلی برام عجیب بود. گفتم چی شده؟ تکس رو خوندم، گفتش که اصلا وقتم نمیخواد بگیری، فردا 8:30 صبح بیا، برات آلردی اپوینتمنت گذاشتیم، بیا ببین. من رفتم اونجا، هیچ وقت این لحظه یادم نمیره، جی پی خیلی بیرو درواسی، شیک و مجلسی تو صورتم نگاه کرد، گفت آقای کوروش جهانشاهی، شما سرطان روده گرفتی و چون درد نداره معمولا سرطان روده و شما درد داری، ممکنه که متاستاز کرده باشه به کبدت و اون درد بیشتر احتمالا از کبدته. خلاصه خودتو آماده شدن هر خبری بکن. خدا قسمت نکنه دکتر همچین چیزی تو روتون بهتون بگه. من یه نیم ساعت 45 دقیقه شوک بودم. تمام زندگیم اومد جلوی چشم. خدایا خدمات، کنسرت و پیانوی موزارت که قول دادی تا آخرین روز زندگیم بتونم بزنم، تا عروسی دخترم چی میشه، همه اینا اومد جلوی چشم. خداوندا چی کار من میکنم؟ یعنی دارم میرم. خلاصه از جی پی اومدم بیرون، به شیما و برادر ادوارد فقط تنها این دوستان خبر داشتم، به برادر ادوارد زنگ زدم برام دعا کردن. شیما هم که اشتباه کردم شاید اصلا به هم ریخت و خیلی ناراحت شد، ولی من اون روز شوک بودم. فردا صبحش تو رازگاهان دوستان یه آرامشی اومد تو دلم، مثلا عجیب بود. یعنی اینی که میگم واقعیت ها، نمیدونم چقدر تا به حال به مرگ نزدیک بودین، ولی اصلا احساس کردم خدایا من این همه از تو شنیدم، حالا با چشمام تو رو میبینم، چقدر زیباست، میام اونجا در حضورت مقدس. یعنی اون چیزی که شنیده بودم برام تجلی عینی پیدا کرد. یه دو هفته داشتم کیف میکردم که خدایا به زودی میبینم. نگرانی ها بودا، ببین ترس از مرگ هست توی همه ما، کارهای نیمه تمام اینا، ولی یه آرامشی داشتم و اینا همه تو ذهنم بود. یه دو هفته گذشت، رفتم یه سری بایوپسی و اینا دادم، گفتن که سرطان نیست، یه پولیپ خیلی عمیقه که میتونه سرطان بشه، ولی با یه جراحی ساده برداشتن. ولی من یه درسی گرفتم که ما با ایمانمون داریم زندگی میکنیم. ایمان ما فقط اون چیزی نیست که میشنویم، فقط اون چیزی نیستش که میخونیم، ما با ایمانمون داریم زندگی میکنیم. دیگه از این خطیرتر که شما یک قدمی مرگ باشین و بتونین بگین که من آرامش دارم. حتی اگه یه توده پر از سلولای سرطانی روی بیمارستان باشین که نمیتونین انگشتاتون رو تکون بدین، باز بتونین بگین که خداوند شبان من است. و این چیزیه که خدا از ما میخواد، که در آزمایش ها میافتیم. قدم یه روزه این نمیشه ها، شما قرمه سبزی خوب بخواین بخورین باید یه شب تا صبح، البته الان ایرفرایر هست خیلی زود میپزه، ولی یه شب تا صبح باید این جا بیفته، یه آب گوشت خوب. زندگی ما هم باید روزانه واقعا باید یواش یواش با شعله روح القدس دم بیایم که بتونیم واقعا تو این لحظات سخت هم خدا رو باز بتونیم بگیم که تو شبان من هستی. و پتروس هم همینطور، سخت‌ترین آزمایش براش رخ داد و پتروس متاسفانه لغزش میخوره. در مرقس 14:66 تا 72 به وضوح در مورد این ماجرای پتروس میخونیم. من هر موقع که این قسمت رو میخونم، یوهان سباستیان باخ یه قطعه خیلی زیبا داره، ببخشید اینجا آلمانی زبان هستم، به اسم اربام دیش ماین گوت. این قطعه خیلی زیباست، یعنی خدای بر من رحم بکن. با صدای ویولون و یک صدای کنترالتو انقدر زیبا این زجه های پولس رو داره نشون میده که خدای بر من رحم بکن. کلام خدا کلمات زیبایی میگه، میگه او در دل پریشان شد، با ناله به حضور خدا رفت و پتروس متاسفانه فکر نمی کرد که به این صورت خداوند خودش رو انکار بکنه و در لرزش بیفته. امروز برای ما خیلی راحته که پتروس رو مسخره کنیم، بهش بخندیم، نمیدونم بگیم آه این چه از یه دختر بچه ترسید، ولی ما چطور؟ من خیلی وقتا خودم رو اگه در اون لحظه، مثلا هنوز روح القدس مستقر نشده بود در شاگردان، من خیلی وقتا خودم رو وقتی اون لحظه میتونم آیا من اگه جای پتروس بودم آیا وای میستادم؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم. میگم اینی که بتونیم فرم برای خدا وایسیم تا موقعش نشه واقعا نمیتونیم بگیم. و لغزش خوردن خدا رو شکر راهی داره که خدا در قدم بعدی برای ما انجام میده. همونطور که بهتون گفتم خیلی راحت ما میتونیم دیگران رو و افتادن و خیلی از اطرافی ما هستن که میبینیم مشکلات براشون پیش میاد، حتی ممکن مدتی کلیسا نیان، خیلی راحت میتونیم محکومشون بکنیم یا اینکه ایمانشون رو زیر سوال ببریم. اولا که به این راحتی ما ایمانمون رو از دست نمیدیم، خیلی باید پشت کار داشته باشیم. خودمون خودخواسته، رومیان در 8:38 در مورد خیلی چیزهایی که ما رو از محبت مسیح میتونه جدا کنه جز خودمون میگه، فقط خودمون میتونیم خودمون رو از محبت مسیح با ممارست، با اینکه واقعا انکارش بکنیم، ولی هر لغزشی باعث انکار نمیشه. این یادتون باشه، چون قدم بعدی پیش میاد و خدا پتروس و ما رو احیا میکنه. گفتم ببینیم بالا پایین، بالا پایین. من کتاب مقدس رو خیلی دوست دارم، ولی یک باب کتاب مقدس رو، هممون حتما بخشی از کتاب مقدس مورد علاقه مونه، باب 21 انجیل یوحنا رو من عاشقانه دوست دارم. اصلا وقتی اینو میخونم انگار یه تصویر ویژوالی میاد تو ذهنم. خب میدونیم یوحنا انجیلش رو در باب 20 با اینکه خداوند معجزات بسیاری کرد که اینجا نوشته نشد، انگار به نوعی تموم میکنه و باب 21 انگار روح القدس به یادش میاره که این بخش رو هم به انجیلش اضافه بکنه و مینویسه و این در اصل ماجرای احیا شدن پتروس رسوله. جایی هستش که خدا ما و پتروس رو احیا میکنه. من ماجرا رو خیلی سریع میگم چون طولانیه. طبق معمول پتروس و یوحنا به ماهیگیری رفته بودن و چیزی صید نکرده بودن. من اونا چه صیادایی بودن که چیزی هم نمیتونستن صید کنن. اون روز هم چیزی صید نکرده بودن و میبینن یه مردی تو ساحل وایستاده و بهشون میگه که تور رو طرف دیگه بندازین. تور رو طرف دیگه میندازن و اون تور پر از ماهی میشه. یوحنا به پتروس میگه این خداونده. و پتروس هم که مثل من خیلی عجول بود و کارهای عجله میکرد، فقط شالش رو میندازه دور گردنش، شیرجه میزنه تو آب. اونجا میره میبینه خداوند آتشی مهیا کرده و اونجا ماهی ها رو با همدیگه میخورن. یک مکالمه خیلی زیبا، واقعا زیبا، بین پتروس و خداوند انجام میشه که دو تا نکته خیلی جالب توشه. اولا اینکه خداوند سه بار به پتروس میگه که ای پشم اون پسر یونا، آیا تو منو پیروی میکنی؟ آیا به من محبت داری؟ و پتروس هر سه بار جوابشو میده. نکته اول، چرا سه بار؟ چرا خداوند سه بار پتروس رو صدا میکنه که ای شمعون پسری اونو منو پیروی کن؟ چون چند شب قبلش پتروس سه بار خداوند رو انکار کرده بود. حالا خداوند سه بار اینو میگه تا پتروس رو احیا بکنه. ببین چقدر کارهای خدا رو حساب کتاب و زیباست. و جالبه که بعدها هم هر موقع که انگار میخواد با پتروس حرف بزنه انگار سه بار اینو تکرار میکنه. شما در باب 10 فکر میکنم کتاب اعمال، بله باب 10، اونجایی که پتروس یه مأموریت خیلی مهم رو میخواد انجام بره بین امتها و در مورد اینکه واقعا خوراک نیست که بدن ما رو ناپاک کنه، این خیلی پیام مهمی بود که بخواد بین امتها اینو برسونه. خداوند با سه بار بهش رویا نشون میده. چرا؟ چون پتروس رو داره احیا میکنه. پتروس سه بار خداوند رو انکار کرد، خداوند سه بار اون رو احیا میکنه. جالبه که همین تم رو خداوند باز تکرار میکنه. ببینید خدا از نقاط ضعف ما برای اینکه تو سرمون بزنه یا اینکه کوچیکمون بکنه استفاده میکنه. ما پر از نقاط ضعفیم، ولی خدا اجازه میده که نقاط ضعفمون جلوی رومون باشه که بدونیم از کجا میایم و به کی احتیاج داریم. براتون یه مثال دیگه بزنم. در پیدایش باب 18 ما داستانی رو میبینیم، ماجرایی رو کلام خدا برامون باز میکنه که اونجا خداوند همراه دو فرد دیگه به نزد ابراهیم میره. یه مکالمه ای انجام میشه ولی نهایتا خداوند به ابراهیم میگه که تو سال بعد این موقع فرزندی خواهی داشت و اسم اون رو اسحاق میذاری. چرا؟ اسحاق یعنی خنده. همون موقع ساره داشت توی خیمش میخندید به این وعده خدا. خدا میگه اسم فرزندت رو خنده میذاری، چون علاوه بر این که خنده و شادی به زندگیت میاره، ولی تو هر موقع اونو نام میبری یادت میفته که به من و وعده من خندیدی و بیشتر باید به من اتکا کنی. خدا ما رو سردرگم نمیکنه. خیلی وقتا در مورد هدایت خدا من از دوستان میشم، ما چجوری درک و دریافت نقشه خدا رو بشناسیم؟ ببینید ما اگر در حضور خدا باشیم صدای اون رو تشخیص میدیم. اگر در دعا، در کلام روزانه باهاش لذت ببریم، امکان نداره صدای اون رو از صداهای دیگه نتونیم تشخیص بدیم. من شیما همیشه تعریف میکرد که اون وقتا در جاهای شلوغ، تو ایران هم ای بدونین معمولا اسم دخترها رو صدا نمیکنن، میگه تو جاهای شلوغ پدر من یه سوت مخصوص میزد، ما اگه 2 کیلومتر اونورتر بودیم این سوت رو میشناختیم. چرا؟ چون با این پدر بزرگ شده بودن، این صدا براشون آشنا بود. خدا هم همینطوره، با اون صدایی که باهاش به شرطی که مشارکت داشته باشیم در کلام داد و روزانه باهاش واقعا لذت ببریم، امکان نداره که ما رو در اون نقشه‌ای که باید انجام بدیم دچار سردرگمی کنه، همونطور که پتروس رو نکرد. دومین نکته‌ای که در مورد این مکالمه میخوام بهتون میگم، کلمه‌ایه که خداوند در مورد محبت به کار میبره. در یونانی، ببخشید بعدم ارسال، خداوند از کلمه آگاپه استفاده میکنه که یعنی محبتی که خودش رو فدا میکنه، ایثار میکنه. ولی دقت کنین کلمه ای که پتروس به کار میبره آگاپه نیست، فیلیا هستش، محبت برادرانه. میدونین چرا؟ چون چند شب قبل پتروس محبت آگاپهشو نتونسته بود به خدا و گفته بود من جونم رو برای تو میذارم، ولی فیل شده بود. من حتی اونجا حدس میزنم پتروس نمیتونه سرش رو حتی بلند کنه از خجالت، ولی چقدر خدای ما پر رحمته که بهش میگه که تو منو آگاپه، یعنی واقعا محبتی که عاشقانه باشه، استفاده میکنی و نهایت میگه تو روزی میشه که جونت رو برای من خواهی داد. و این نکات ریزی هست در کلام خدا که من واقعا لذت میبرم از خوندن اونها. و پتروس انگار روش نمیشد بگه که آره من با محبت آگاپه پیرو میکنم، چون فیل شده بود و خودش رو مقصر میدونست. از فیلیا استفاده میکنم، محبت برادری، من تو واقعا مثل برادر دوستم. خدا من بهش میگه باید محبتی باشه که ایثار کنه، خودش رو فدا کنه. و اینجوری میشه که پتروس احیا میشه. حالا وارد پتروس کتاب اعمال میشیم، یعنی جایی که روح القدس میاد دیگه. شما یه لحظه این پتروس رو که تو 10 باب از اون نام میبره با پتروس اناجیل مقایسه کنین، باورتون میشه این همون پتروسه؟ اون پتروسی که اونجوری خداوند رو انکار کرد، حالا میاد تو 1 روز به یه تعداد خیلی زیادی که اقوام مختلف بودن بشارت میده تو کتاب باب 2 اعمال رسولان. 3000 نفر فقط اون روز تعمید میگیرن، میره جلوی شورای سنهدرین، وای میسه از خداوند شهادت میده، با قوت روح القدس اون لنگ رو زنده خرامان میکنه. و این پتروس دیگه اون پتروس سابق نیست. چرا؟ چون با روح خدا داره کارش رو انجام میده. اون پتروس ضعیفی که به اون راحتی میافتاد دیگه نیستش و پتروس احیا شده است. پتروس بعد از کتاب اعماله، پتروسی که متعلق به دوره اومدن روح القدس، عصری هستش که روح القدس در اون میاد و پتروس واقعا یه مبشر خدا میشه. ما چطور؟ ما میخواییم پتروس اناجیل باشیم یا پتروس کتاب اعمال؟ پتروسی که یه لحظه خوبه، یه لحظه بده، یه لحظه انکار میکنه، یه لحظه واقعا تایید میکنه؟ نه، پتروسی که بالا پایین میشه، پتروسی که با یک رویه جلو میره و پتروسی هستش که خداوند رو واقعا خدمت میکنه. حالا میرسیم به باب آخر یا پرده آخر زندگی هممون، یعنی جایی که به نزد خدا میخواییم بریم. اگر ما تا قبل از اومدن عیسی مسیح مقرر باشه هممون روزی خواهیم مرد و نمیدونیم که چجوری بمیریم. ما داستان مرگمون رو فقط خدا میدونه. آیا قراره که ما شهید بشیم مثل دیباچ‌ها، مثل هایک‌ها، مثل سودمندها، یا اینکه واقعا در رخت خواب بمیریم؟ در تصور واقعا اینو خدا میدونه. ولی ماجرای پایان زندگی پتروس ماجرای خیلی قشنگیه. کتاب اعمال هیچی در مورد مرگ پتروس نمیگه، چون دیگه کتاب اعمال مربوط به بیشتر زندگی پولس میشه و خدمات اون. ولی پدران کلیسا داستان خیلی قشنگی رو در مورد مرگ پتروس نقل میکنن که من میخوام به شما بگم خیلی جالبه برای من. کسایی مثل اوریجن، مثل تاتیان، مثل جوستین شهید در کتابهاشون در مورد ماجرای مرگ پتروس یک داستان قشنگ گفتم. من باور دارم به اون، ولی خب چون کلام خدا نیست نمیتونیم به اون استناد کنیم. میگن که پتروس زمان جفاهای نرون، چون میدونین که پتروس بزرگ شاگردان میشه، دوباره به جایگاهش برمیگرده و ما در تاریخ امپراتوری روم امپراتورا معمولا جفا میکنن، ولی 3 تاشون وحشتناک جفا میکنن. یکی نرون بود، یکی دیوکلسیان بود و یکی مارکوس اورلیوس. این 3 تا امپراتور وحشتناک مسیحا رو میکشتن. یعنی شما تاریخ مسیحیت رو بخونین، جفایی که مخصوصا نرون میکرد اصلا عجیب غریب بود، چون این نیمه دیوانه بود و واقعا مسیحیان رو یه شب مثلا تمام سناتورها رو به باغش دعوت میکنه و مسیحیانی که روی صلیب روشون روغن ریخته بود و به عنوان چراغ برای روشن کردن باغش از اونها استفاده میکنه. وحشتناک نرون مسیحیا رو میکشه، شهر روم رو آتیش میزنه و گردن مسیحیان میندازه. خلاصه مسیحیان رو دستگیر کرده و سرگروه اینا پتروس بود. خب این دفعه خواست خدا این نبود که پتروس از زندان آزاد شه، ولی پتروس چون آدم بزرگی بود احتمالاً براش این موقعیت رو قائل شدن که یه جوری از زندان فراریش بدن. میگن پتروس که از زندان فرار میکنه، 7 تا تپه داره شهر روم، به تپه 7 که داشت میرسه میبینه یه نفر داره به سمتش میاد. غروب بوده، شب بوده و میبینه این فرد نزدیکتر میشه بهش، میبینه ای خداوند عیسی مسیحه و میگه خداوند کجا داری میری؟ میگه دارم میرم یک بار دیگه به جای تو مصلوب بشم. تو قوم رو رها کردی اومدی، اشکال نداره، من میرم یک بار دیگه به جای تو مصلوب بشم. و پتروس اونجا میگن رو زانوهاش میفته، یک بار دیگه توبه میکنه، بر میگرده قوم رو سعی میکنه که شبانیشون رو به پایان برسونه و نهایتاً روایات کلیسا میگن که پتروس رو وارونه بر روی صلیب مصلوب میکنن. داستان زندگی پتروس خیلی زیباست و ما میتونیم لحظه به لحظه واقعا خودمون رو در سیمای اون ببینیم. یه چیز فقط برای ما خیلی مهمه که چه در قله پیروزی باشیم چه در حضیض ذلت، اگر دستمون تو دست خدا باشه از هیچ چی نمیترسیم. خدای ما مثل یک پدر مهربونه که دست ما رو میخواد بگیره به سفرهای زیبا ببره، همونطور که قوم اسرائیل رو برد به سفرهای زیبا ببره، چشم اندازهای زیبا بهمون نشون بده، جاهای واقعا خالی از سکنه رو نشون بده، جاهای زیبا، جاهایی که چندان زیبایی نداره، ولی یک چیز رو از ما میخواد که این دست رو از دستش ول نکنیم. تا وقتی که دستامون توی دست خدا باشه میتونیم مثل مزمور 23 که داوود میگه اگر از وادی سایه های موت هم بگذرم هراسی ندارم چون تو با منی، عصا و چوب دستی تو به من آرامش میده. و زندگی کردن با خدا زیباست چون خدا همیشه چشمش با ما هستش. چند لحظه سرمون رو خم کنیم. خداوندم عیسی مسیح تو رو شکر میکنم ای خداوند برای آنچه که ای خداوند به من گفتی، که به عزیزان، به کسانی که خانواده من هستن، کسانی که سالها بین اونها خدمت کردم، ای خداوند یک بار دیگه کلام رو با اونها در میون بذارم. خدای ما شنوندگان کلام فقط نباشیم بلکه عمل کنندگان باشیم. خدای تو رو شکر میکنم برای اینکه تو پدر مهربون ما هستی و تو همیشه خداوند دست ما رو خداوند در دستات میگیری. خدای شکرت میکنم برای برادر عزیزمون عیسی مسیح که این راهو تا پایان رفت، از خط پایان رد شد و ما فقط لازمه که دست در دست اون داشته باشیم. خدای تو رو شکر میکنم برای معلم خصوصیمون، معلمی که درون ماست، روح القدسی که به ما دادی ای خداوند تا بتونیم روزانه با تو ای خدای زنده ارتباط داشته باشیم. تو رو شکر میکنیم برای خدای واحد، خدای یگانه، خدای یکی که در ما هستی، در کنار ما هستی و دستت در دست ما هستش ای خداوند. خدای عاشقانه دوستت داریم و امروز رو به دستای تو میسپاریم در نام عیسی مسیح. آمین. مرسی عزیزان. مرسی.